بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. خدایا برکت نامت را در وجود من سرازیر کن که سخت به آن محتاجیم و کمک من کن تا هر جا که می نگریم خیر ببینیم و نیکی. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به نگاه مهربان همه شما همراهان عزیز برنامه های شبکه جهانی ولایت، به خصوص شمایی که در یک شنبه شب ها برنامه احکام خانواده رو با ما همراهی می کنید و بسیار خرسند و خوشحالیم و خدا رو شاکر و سپاسگزار از اینکه بینندگانی چون شما داریم. امشب هم با افتخار در حضور سرکار خانم دکتر فرخنده انشاءالله قرار هست مباحث احکام رو تقدیمتون بکنیم. بحثی که امشب قراره آغاز بکنیم یکی از بحث‌های پرسوال هست. حتما تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید و اگر سوالی در ذهن داشتید، چه در مورد موضوع امشب و چه در مورد موضوعات دیگر احکام، حتما با همکاران خوبم در میون بگذارید. به شماره 3012-03 پیامک کنید و با شماره هایی که همکارانم زیر نویس میکنن میتونید تماس بگیرید و ما به صورت زنده سوال ها رو از محضر سرکار خانم فرخنده میپرسیم. خانم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، خیلی ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و اهلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. اجازه فرمایید بنده عرض سلام و ادبی داشته باشم خدمت بینندگان عزیز و همراهان گرامی. خدا رو شاکر هستیم از اینکه توفیق مجددی شد در خدمت شما بینندگان عزیز باشیم و انشالله بتونیم با مباحثی که در خصوص احکام روزمره و مبتلا به همه ما مسلمین هستش، بخشی از اون سوالات و پاسخهایی که نیاز هستش رو خدمت عزیزان تقدیم حضور بکنیم
انشالله. شما بیننده های عزیز به ما افتخار میدید. هفته های گذشته هم سوال های پیامکی رو برامون ارسال کردید، هم اینکه به صورت تلفنی با ما تماس میگرفتید. این هفته هم از همین ابتدای برنامه دعوت هستید به دیدن و شنیدن برنامه و انشاءالله که تا پایان ما رو همراهی میکنید. ما از اول کتاب رساله توضیح المسائل رو باز کردیم و خدمت بینندگان عزیز همه مسائلی رو که در رساله‌های توضیح المسائل معمولاً بود گفتیم و هفته گذشته رسیدیم به مبحث روزه و الحمدلله تونستیم تا جایی که توان بود و تا جایی که فرصت برنامه اجازه میداد ما در مورد روزه صحبت کردیم. امشب قرار هست در مورد خمس صحبت بکنیم که فکر میکنم سوال خیلی زیادی در مورد خمس هست، یعنی یک مسئله مبتلا به هست و همچنین حالا انشاءالله در طول برنامه ازتون سوال خواهم کرد این رو که به هر حال گاهی اوقات این جا به جایی در مال ها و اینکه حالا من خیلی نمیخوام خمسمو بدم، حالا اصلا اعتقادی ندارم، حالا اصلا اگر یه پولی یه جایی جا به جا شده بود، حتما در مورد این مسائل هم صحبت بکنیم و بگیم که بالاخره آنچه که از سوی خدا از جانب شارع مقدس برای ما فرض شده و تکلیف شده همون چیزیست که باید بگیم چشم و اطاعت بکنیم. اونهایی که خودمون میخواییم اجتهاد بکنیم و اونهایی که خودمون میخواییم جا به جا بکنیم تکلیف ما رو رفع نمی کنه. بسم الله، بفرمایید که اصلا معنای خمس چیست و بر چه چیزهایی هم واجبش؟
بله، خمس یکی از مسائلی هستش که بر هر فرد مسلمانی که شرایط رو داشته باشه واجب هست و جزء واجبات محسوب میشه. در واقع جزء احکام اقتصادی شرعی ما محسوب میشه. معنای لغوی خمس مشخصه، به معنای یک پنجم در زبان عربی بیان میشه و در آیه قرآن هم ما خمسه رو داریم که بیان شده و اتفاقا آیه ای هستش که در همین باب فقها و مراجع از اون استفاده میکنن. در معنای اصطلاحی همونطور که عرض شد خمس یکی از واجبات شرعی هستش که در صورت وجود شرایط بر مکلف واجب هستش. احادیث بسیار زیادی در مورد خمس داریم که مضمون این احادیث این هستش که خلاف آنچه که ما تصور میکنیم خمس مالی رو از ما کم میکنه و باعث میشه که در ظاهر مبلغی از مال ما به هر حال جدا بشه، اما در واقع این هستش که اتفاقا باعث افزونی و برکت در مال خواهد شد و اتفاقا افرادی که خمس رو نمیدن یا به قول حضرت عالی به خمس اعتقادی ندارند، تصور میکنن از اینکه مالشون همچنان محفوظ هستش و تغییری در مال ایجاد نشده، اما چه بسا به گونه ای این مال به آفت و بلا و امثال اینها خارج بشه و فرد هم حتی متوجه نشه که این ضرری که از این جانب از جانب این بلایای مختلف براش اتفاق افتاد خیلی در واقع بیشتر از اون چیزی بود که اگر خمس مال رو می پرداخت و مالش رو بیمه می کردش، بیمه شرعی در واقع می کرد. پس بنابراین اصل خمس مسلم هستش و مسجل هستش و از واجبات شرعی ما هستش، بر هر مسلمان مکلف واجد شرایطی واجب هستش و لازم هست ما احکام خمس رو هم آشنا بشیم و بدونیم که طبق اون بخوایم عمل بکنیم و اون ترس و وحشت و واهمه‌ای که بعضی ها در پرداخت خمس دارن قاعدتاً با اطلاع از احکام و مسائل براشون کمتر میشه و مسئله براشون روانتر میشه. بسیار پیش اومده از اینکه پرسشگرانی به ما مراجعه کردن و در خصوص مسائل خمس سوال کردن و بعدش اذعان میکردن به اینکه ما نمیدونستیم اینجوریه، پس یه عمری مثلا کوتاهی کردیم پشیمان هستیم، حالا باید چی کار بکنیم و اموالمون رو چجوری پاک بکنیم، صاف بکنیم به اصطلاح شرعی، و اگه میدونستیم از اول مثلا انقدر راحت هستش یا اینکه کاری نداشته ما میتونستیم به راحتی هم خودمون اصلا محاسبه بکنیم و هم خیالمون راحت باشه از اینکه مال غصبی به عهده ما نیامده، حتما این کار رو انجام میدادیم. لذا تأکیدم بر این هستش که انشاءالله عزیزانی که صدای ما رو میشنون همراهی بفرمایند و سوالاتی که در این زمینه مد نظرشون هستش رو ما در خدمتون هستیم تا گره های ذهنی که در باب مسئله خمس هستش و خیلی وقتا عدم تمایل به پرداخت خمس و زکات و مسائل این چنین به خاطر ندانستن مسئله هستش و جهل نسبت به مسئله، نه اینکه لزوماً عدم پابندی به اون مسائل.
و اینکه وقتی فروع دین رو قرار هست انجام بدیم، نمیشه که بگم من اهل نماز هستم، اهل روزه هستم، اینا رو همه سمعم و طاعتا، حج هم انجام میدم، اما پای مسائل مالی که میرسه یه دفعه عقب بکشم میگم نه اون دیگه مسئلهش جداست. به قول شما اصلا بعض وقتی حساب کتاب میکنی مبلغ آنچنانی نمیشه طبق اون شرایطی که باید بر اساس اون محاسبات برسیم به اینکه حالا یک پنجم مالت رو کدوم مال، یک پنجم چه مالی، مالی که یک سال ازش گذشته باشه، اضافه آمده باشه و شرایط دیگه.
اتفاقا خیلی از افراد هستن که دل کندن از مال براشون راحت هستش، چون اهل صدقه دادن هستن، اهل هدیه دادن هستن، اهل اینکه دستگیری از نیازمندان رو زیاد داشته باشن هستن، منتها چون مسئله خمس رو اطلاع ندارن یا در واقع واقف نیستند، شاید دلیل بر این هستش که سراغ این مسئله نرفتن و به این واجب عمل نکردن. و مکرر پیش اومده که سوال شده مثلا ما صدقه میدادیم فکر میکردیم همین خمسمونه دیگه، خودمونم نیت خمس هم میکردیم به اصطلاح. خب پس اشکالی داره یا ببینید، یعنی اهلش هست منتها نمیدونسته که باید چجوری نیت بکنه، چجوری عمل بکنه تا بتونه این واجب شرعیش رو هم انجام بده. فرمودید که واجبات در واقع و شرایط اینکه خمس به چه چیزهایی تعلق میگیره رو عرض بکنیم خدمتون. این هستش که خمس بر 7 مورد واجب هستش، اون چیزی که در رساله های عملیه اومده و ذکر شده. مهمترینش که بیشتر مورد ابتلا هستش و عمومیت داره و اکثر مردم همین مورد رو ممکنه براشون پیش بیادش، همین بحث خمس درآمد هست، اصطلاحاً خمس کسب و کار که می فرمایید. حالا غنایم جنگی هستش، مثلا معدن و گنج و جواهراتی که از غواصی ممکنه مثلا پیش بیاد یا به دست بیارش.
شرطش باید غواصی باشه دیگه.
بله، و اینکه مال حلال مخروط به حرام هستش و همچنین اون کافر ذمی که زمینی رو از مسلمان میخره. و این موارد عموما دیگه مواردی هستن که کمتر مورد ابتلا هستن و بیشترین مسائل خمس که ما باید روی این تمرکز بکنیم و انشالله تقدیم بینندگان عزیز داشته باشیم، همون بحث اول یعنی خمس درآمد و خمس اموال هستش.
بسیار عالی. حالا تعریفش اینطوری میشه که هر وقت انسان از طریق هر کاری، بله، حالا اهم از این که زراعت باشه، صنعت باشه، بله، کارمندی باشه،
دقیقا،
کشاورزی، هر چه که هست، اگر درآمدی رو کسب بکنه و مخارجش رو که صرف همسر و فرزندان کرد در طول سال. ببینید این خیلی مسئله مهمی که اینو برای بیننده های عزیز انشاءالله میخوان از امشب دیگه دل بدن به مسئله خمس و به هر حال یه حساب کتاب بکنن. شاید به قول شما تهش هم خیلی مبلغ زیادی نباشه، گاهی اوقات مثلا حساب میکنن 100 هزار تومنه از اون مبلغی که باقی مونده یک پنجمشه و به برکتش فکر بکنیم. اینو برای ما مشخص بکنید، یعنی این که یک کسی که کارمنده یا یک کسی که کشاورزه یا یک کسی که به هر حال شغل آزاد داره، این که درآمدش رو که در طول یک سال باید خرج بکنه برای همسر و فرزندانش، حالا حساب بکنیم اصلا این همسر و فرزند داره، خانواده داره یا این که نه، این کسی هست که این خانواده رو نداره، این شرایط رو هم در نظر بگیریم. حالا اگر این یک سال بر این گذشت، آنچه که اضافه آمده، اون اضافه آمده رو چجوری باید حساب بکنه و از کجا بفهمه که اونها اضافه آمده؟ با تأکید بر این نکته که قاعدتاً ما باید یک مبدأ سال به اصطلاح سال خمسی داشته باشیم که وقتی بر میگردیم به اون سر سالمون شده باشه یک سال.
بله. همونطور که فرمودید ابتداعاً بحث سال خمسی رو یه توضیحی عرض بکنم. سال خمسی به معنای این هستش که یک روز مشخصی رو در سال تعیین میشه برای اینکه اون سال سال خمسی من محسوب میشه. حالا این روز مشخص شمسی باشه یا قمری باشه، بسیاری از مراجع میفهمن فرقی نمیکنه، شمسی یا قمری بودنش موضوعیت نداره و مهم نیستش. البته بعضی از مراجع هم هستن که قائل به اینن که ماه قمری باید حساب بشه، ولی اکثر مراجع قائل به این هستن که فرقی نمیکنه. چجوری ما سال خمسی برای خودمون تعیین بکنیم؟ این سال اول. سال دوم، کسی که تا الان سال خمسی نداشته چی کار باید بکنه که سال خمسی تعیین بکنه؟ سال سوم، کی اصلا باید سال خمسی داشته باشه؟
درسته؟
اینا مسائلی هستش که پیرامون سال خمسی مطرح میشه. در بحث اول این که عرض کردم که سال خمسی یک روز مشخصی از سال هستش، فرقی نمیکنه که حالا این روز شمسی حساب بشه یا قمری حساب بشه. چجوری حساب بکنیم؟ بستگی داره که این فرد کارمند هستش. کارمند که به این میگیم به این معنا به در واقع استفاده میکنیم، شامل موردی میشود که فرد حقوق ثابتی دارد.
درست.
حالا ممکنه کارمند نباشه، معلم باشه مثلا، یا هر شغلی داره که یه حقوق ثابتی داره.
بله.
مثلا اول هر ماه حقوق او به دستش میرسه، حق و زحمه و درآمد کسبش به او میرسه. اگر اینطوری هستش و فردی هستش که حقوق و درآمدش در روز معین و مشخصی به دست او میرسد، اولین روزی که این حقوقش رو دریافت کرد میشه سال خمسی. پس برای افرادی که حقوق ثابتی دارند، اولین روزی که حقوق رو دریافت کردن سال خمسیشون میشه. مثلا ممکن هستش که مشغول به کار شده و اول مهر ماه حقوقش رو دریافت کرده. حالا ما ماه شمسی داریم در واقع حساب میکنیم، اول ماه مبارک رمضان مثلا حقوقش رو دریافت کرد. پس به این حساب اون روز میشه روزی که براش دیگه میشه مبدأ سال خمسیش. کی باید سال خمسی تعیین بکنه؟ هر کسی که صاحب درآمد است، چه درآمد ثابتی داشته باشه و چه درآمد متغیری. حالا اگر کسی درآمد ثابتی نداشت، مثل اینکه کارمند نبود که ماه به ماه مثلا حقوقی دریافت کنه، برای بقیه افراد چه جوری سال خمسی تعیین میشه؟ مثلا کشاورز هستش، مثلا فرض بگیرید که کاسب هستش و اون به اصطلاح سرمایه گذاری رو کرده، حالا این خرید و فروشی که انجام میده یا محصولات کشاورزی رو که میفروشه، مثلا بازرگانی که داره، یه درآمدی به دست میاره، یه سودی به دست میاره. برای همچین افرادی که درآمد ثابت و در روز مشخصی ندارن، اولین سودی که به دست آوردن میشه سال خمسیش. مثلا فرض بگیر محصولات کشاورزیش رو فروخت، با اولین در واقع سودی که از فروش اینها به دست آورد یا اولین تجارتی که کرد و سود حاصل شد، اون روز برای او سال خمسی محسوب میشه. پس بنابراین افراد از این دو گروه خارج نیستن دیگه، یا درآمد ثابتی دارن یا درآمد متغیری دارن. اگر درآمد ثابتی دارن، از اون اولین روزی که حقوقی به دستشون رسید سال خمسی محسوب میشه، و اگر هم متغیر بود، از اولین سودی که برای اونها حاصل شد، این میشه سال خمسی. عرض کردیم که اگر کسی تا الان سال خمسی نداشته، حالا باید چی کار کنه؟ مثلا مکرر پیش اومده سوال کردن که ما 10 سال کارمند هستیم، 15 ساله داریم تجارت میکنیم، ولی تا الان اصلا نمیدونستیم که باید خمس بدیم و تا الان سال خمسی برای خودمون قرار نداده بودیم. اصلا هم یادمون نیستش که الان حقوقمون رو کی گرفتیم، اولین روزی که حقوق گرفتیم یا اولین سودی که به دست آوردیم چه روزی بوده که بخوایم اون رو سال خمسی لحاظ کنیم. اگر یادشون بود که قاعدتا طبق قاعده عمل میکنن و همون میشه سال خمسی، و اگر یادشون نبود، تماس میگیرن با دفتر مرجع تقلیدشون، میتونن خودشون یه روزی رو پیشنهاد بدن، مثلا بگن که من میخوام شب 19 ماه مبارک رمضان بشه سال خمسی. به عنوان مثال یه مرسوم هم هستش که مثلا در ماه رمضان شبهای قدر اتفاقا سال خمسی خیلی ها قرار میدن، یا اینکه به قول شما مثلا یه ایام خاصی مثل سال روز تولد نمیدونم، یا مثلا
بیشتر حواسشون جمعه
احتمالاً. پس خب پیشنهاد میدن و با تایید نماینده مرجع تقلیدشون اون روز رو به عنوان سال خمسی حساب میکنن و دیگه از اون به بعد قرارش میدن. چه کسی باید سال خمسی داشته باشه؟ از سوالاتی که مطرح کردم سوال سوم رو پاسخ بدم. بله. کسی که درآمد داره، حالا هر نوع درآمدی داشته باشه، چه کم باشد چه زیاد باشد، چه موقت باشد و چه پایدار باشد، فرقی نمی کنه. مثلا خیاطه، خیاط میگه که من اصلا ممکنه به من لباسی بدن من بدوزم، ممکنم هستش چند ماه باشه که اصلا کسی به من مراجعه نکنه، ولی به هر حال یک درآمد متغیر ناپایداری رو داره. پس بنابر این کسی که صاحب درآمد هستش باید سال خمسی داشته باشه با این ملاکی که عرض کردم و توضیح دادم. و اگر هم تا کنون سال خمسی نداشته، با اجازه دفتر مرجع تقلیدش یک روز رو به عنوان سال خمسی لحاظ میکنه.
بسیار عالی. خانم، حالا یه وقتی هست درآمدی نداره اما گاه گداری مثلا پدر یه پول تو جیبی بهش میده، اینم با این درآمد حساب میشه؟
در بحث خمس هدیه اصطلاحاً و
اصلا هدیه حساب
شبیه
میشه؟
آن
درست،
هدیه و شبیه اون شبیه. مثلا چی؟ جایزه، مثلا پول تو جیبی و موارد اینچنینی. نظر مراجع مختلف هستش. بعضی از آیات اعظام می‌فرمایند که هدایا خمس دارد، بعضی ها می‌فرمایند که به احتیاط واجب خمس دارد، و بعضی ها هم کلاً می‌فرمایند خمس ندارد. پس این که حالا اگر هدیه‌ای دریافت کرد، پول تو جیبی، فرزندی بود مثلا دریافت کرد، جایزه‌ای گرفت، حتی در باب این در واقع جوایزی که از قرض الحسنه در بانک ها گذاشته میشه، و ممکن هستش طرف به اسمش قرعه کشی در اومد و یک جایزه‌ای در این قرعه کشی نصیب او شد، آیا این خمس داره یا نداره؟ این مبنی بر این هستش که نظر مرجع تقلیدش آیا به این هست که هدایا و جوایز خمس دارد یا نه، که اگر قائل به این باشند که هدیه خمس نداره، پول تو جیبی، جایزه و موارد اینچنینی هم خمس نداره. البته در باب در واقع جوایز قرض الحسنه، اگر جایزه کلانی باشه، خیلی وقتا اون رو میگن خمس بهش تعلق میگیره.
بسیار عالی. مقدمه خیلی خوبی بود و فکر میکنم که بحث خمس به شیرینی بیان شما خیلی خوب در ذهن بینندگان عزیز ثبت شد. بریم و بازگردیم و سوال‌های شما رو انشاءالله داشته باشیم و هم اینکه ادامه مبحث خمس رو در خدمتون ادامه بدیم.
إلهي خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتثنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المحود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني يا رب يا شهدي ويا أحلى مذاق هوى طعمت لقاه من ودي نعم أخجلتني يا ربي بالآلاء والرفد عطايا منك تغرقني لها لا ينتهي عدي ولو أفنيت أيامي بطول الذكر والحمد بليت بنعمة أخرى فليس الحمد من عندي يا رب يا رب يا رب
قلب‌ها و جان‌هاتون با نام و یاد خدا و با ذکر نام خدا انشاءالله که آرامش داشته باشه و برای شما شبی آرام آرزو می‌کنم. ساعت 19:54 است و ما همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. داریم در مورد بحث شیرین خم صحبت میکنیم و سوالهای شما بیننده های عزیز هم به دست ما رسیده. همچنان اگر در مورد خمس سوال دارید با همکاران خوبم در میون بگذارید، به شماره 3012-03 پیامک بزنید و با شماره هایی که همکارانم هم زیر نویس میکنن میتونید به طور تلفنی ارتباط برقرار کنید و سوالهای خودتون رو بپرسید. خانم، در مورد این گفتیم که اصل خمس واجبه و سال خمسی هم باید داشته باشیم. یکی از بیننده های عزیز گفتن که برای ما بگید اون آیه‌ای که صراحتاً خمس بهش اشاره شده چه آیه‌ای هست؟ آدرس دقیق رو بدی.
خواهش میکنم. آیه 41 سوره انفال هستش که
بله همکاران
ظاهراً بله همکاران زحمت کشیدن و این آیه 41 سوره انفال طبق آیه می‌فرمایند که وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. در آیه اشاره می‌کنه به این که خمس در واقع لله خمسه وللرسول ولذی القربى و بقیه که در واقع نام می‌بره، که این مصرف خمس رو هم طبق این آیه داره اشاره می‌کنه و حالا تفاسیر مختلفی که در این خصوص ذکر شده و جای شک و شبهه‌ای باقی نمیگذاره از اینکه خمس یکی از واجبات شرعی دینی ما هستش.
بسیار خوب. حالا البته طبق آیه هم که مصادیق مصرف خمس بله. رو برشمرده، این سوال مطرح میشه که خب ما خمس رو باید به چه کسی، یعنی این خمسی که تقسیم میشه بر سهم سادات و سهم امام
دلی.
اولا بفرمایید که سهم سادات و سهم امام یعنی چی؟ حالا ما اصلا اینا رو حساب کردیم ببریم به چه کسی بدیم
بلی.
و آیا خودمون هم میتونیم یه همچین کاری رو مستقیما انجام بدیم؟
بسیار خوب. ببینید، مصرف خمس همونطور که فرمودید در دو بخش هستش. یکی اصطلاحاً امروزه در ادبیات شرعیمون میگیم که سهم امام سهمینه، یعنی دو سهم
بله.
هستش. سهم امام هستش و سهم سادات فقیره. سهم امام یعنی امام معصوم علیه السلام هستش، که البته در عصر غیبت امام معصوم هستیم قاعدتاً به نائب عام حضرت که همون مجتهد جامع الشرائط هستش تعلق میگیره. و سهم سادات فقیر هستش که در هر دو مورد، چه سهم امام و چه سهم سادات، مطرح میشه که باید به دفتر مرجع تقلید پرداخته بشه و یا اگر قرار هستش که در غیر از اون مصرف بشه باید از دفتر مرجع تقلید کسب اجازه بشه تا اینکه اون خمس برای فرد حساب بشه، و الا اگر کسی مثلا از حالا به اصطلاح پیش خودش یا به صلاح دید خودش یا به تشخیص خودش، خیلی پرسشگرانی هستن که تو این زمینه سوال میکنن، میگن مثلا ما یه فقیر رو دیدیم و یه مالی رو کمکش کردیم، حالا نیتمون هم نیت این بود که خمسمون حساب بشه، آیا حساب میشه یا نه؟ پاسخ این هستش که نه، اگر اجازه نداشته باشم از مرجع تقلیدم که به عنوان نائب امام هستش، اون خمس برای من محسوب نمیشه. پس اگر خواستم حتی سهم سادات فقیر رو هم به کسی بپردازم که میشناسم فقیر هست، سادات هست، همون رو هم از اجازه. نماینده مرجع تقلیدم اجازه میگیرم تا دیگه تکلیفی بر عهده من باقی نمونه و حتما در این زمینه بری و ذمه بشم.
بسیار عالی. خانم، اگر پدر و مادری مدت زمان زیادی به هر حال برای دخترشون خورد خورد وسائل و لوازم زندگی رو که به عنوان جهیزیه ما
بله.
اسم میبریم، اینها رو خریده باشن، آیا تا زمانی که به هر حال نمیدونه چه زمانی قراره این دختر خانم ازدواج بکنه، به این جهیزیه خمس تعلق میگیره یا نه؟
بسیار عالی. ببینید، یه نکته ای رو هم از بحث قبلی تکمیل بکنم، مبنی بر این که بعضی ها سوال میکنن مثلا ما میتونیم با پول خمس یه مدرسه‌ای بسازیم، مثلا مسجدی بسازیم، یعنی همین بحث مصرف خمس هستش. چون سوال هستش با اجازتون اول این رو عرض میکنم و بعد خمس جهیزیه رو اشاره میکنم. یا مثلا میگن که ما تو فامیلمون فقیر داریم ولی خب سید نیستش، حالا میتونیم به عنوان خمس این به او کمکی بکنیم و خمس مالمون رو به او بدیم یا نه، و موارد این چنینی که حالا میخوام به یتیم بدم، میخوام مثلا در کار خیر شریک بشم، اینا رو ولی میخوام به عنوان خمسم حساب بکنم. پاسخ این هستش که در تمام موارد این چنینی حتما باید کسب اجازه از دفتر مرجع تقلید بشه. اون قسمتیش که سهم سادات فقیر هست که حتما باید به سادات فقیر داده بشه. اما اون قسمتیش که سهم امام هستش، به هر مقداری که اجازه دادن در مدرسه سازی، مسجد ساختن، نمیدونم مثلا کار خیر، کمک به فقیر، کمک به یتیم، کمک به خویشاوندان نیازمند و امثال اینها که اگر خواست مصرف بشه، در واقع از همون سهم امام با کسب اجازه امکان پذیر هستش. و الا باز هم تأکید میکنم اگر کسی اهل کارهای خیر فراوانی باشه و کمک های بسیار زیادی رو در امورات خیریه بده که البته فضیلت هستش و البته مستحب هستش و حتما فضیلت و ثواب و استحباب اون رو میبره، اما لزوما خمس حساب نمیشه مگر اینکه حتما با اجازه باشه. در باب خمس جهیزیه که فرمودید و حالا مرسوم هستش، بعضی ها برای دختران جهیزیه میدن، بعضی جا هم برای پسران جهیزیه در واقع تهیه میکنن، لزوما هم دختر و پسرش موضوعیت نداره. به طور کلی حالا اگر پدر و مادری زحمت میکشن و اسباب و وسایلی رو به عنوان جهیزیه برای فرزندانشون دارن تهیه میکنن، چه دختر باشد چه پسر باشد، اگر در آستانه ازدواج هستند و یا ازدواج کردن و در دورانی هستند که به هر حال قبل از اینکه وارد زندگی مشترک بشن این جهیزیه تهیه شده و مورد نیاز هم هستش و همچنین متناسب با شأن اون دختر و پسر هستش، اکثر مراجع میفرمایند که خمس نداره. اما بعضی ها هستن که خود جنس و جهیزیه رو تهیه نکردن، مثلا فرض بگیرید که مبالغی رو کنار گذاشتن تا بعدن با این پول جهیزیه بخرن، حتی فرزندشون هنوز کوچیک هستش و حتی هنوز به سن بلوغ هم شاید نرسیده، بله، ولی به اصطلاح دارن پسنداز میکنن، سرمایه گذاری میکنن که بعدن اگر خواستن جهیزیه تهیه بکنن دچار مشکل نشن، راحت تر بتونن جهیزیه رو تهیه بکنن. به اصطلاح اگر پول جهیزیه رو کنار بذارن و این پول هم قاعدتا خیلی وقتا از درآمدشون هستش، اکثر مراجع میفرمان که سال خمسیشون برسه و این جهیزیه خریداری نشده باشه، به اون پول جهیزیه خمس تعلق میگیره. بعضی از مراجع هم هستن که در همین زمینه میفهمن اگر بخواد خمسش رو بده، امکان فراهم کردن و تهیه جهیزیه با باقی مانده اون پول رو نداشته باشن، خمس بهش تعلق نمیگیره. اما مشهور مراجع قائل به این هستن که خود جهیزیه متناسب با شأن و نیاز، وسایلش در واقع اگه خریداری شده خمس نداره ولی پولش خمس داره، در صورتی که سال خمسی برسه.
بسیار خوب، این اجازه گرفتن خیلی مهمه، بله. همش حواسمون باشه هر کاری خواستیم بکنیم.
بله، در باب خمس اکثر در واقع مسائل منوط به کسب اجازه هست.
اجازه هست. یعنی گاهی اوقات اصلا سوالی که دارن میکنن فقط جوابش این هست که اگر اجازه داشته باشید اشکالی نداره، بله. و اگر بدون اجازه این کار کرده باشید رفع تکلیف نشده.
مگر اینکه بعدن اجازه داده شود.
بله. حالا خانم اگر مقلد یک مرجع تقلیدی باشن اما خمسشون رو ببرن بدن به دفتر مرجع تقلید دیگری،
بله،
این خمس براشون حساب میشه یا
اگر
نه؟
مصرف خمس طبق نظر دو مرجع تقلید یکی باشن،
مگه ممکنه که متفاوت،
بله،
باشه؟
بله، ممکنه متفاوت باشه و این هم برمیگرده به اون تفاوت اجتهادی که در واقع در نظر مراجع هست. مثلا فرض بگیرید که یک مرجع تقلیدی قائل به این هستش که این رو، این مصرف خمس رو باید صرف امورات علوم دینیه بکنیم به عنوان مثال، و یک مرجع تقلیدی قائل هست نه حتما باید صرف ابن السبیل مثلا و یتیمان بشه و موارد این چنینی. اما اگر مبناشون یکی باشه و هر دو در مصرف خمس مشترک هست نظرشون، اشکالی نداره و میشه در واقع من از یک مرجعی تقلید میکنم و این رو به مرجع دیگه بدم. در همین راستایی که سوال فرمودید، یک مسئله دیگه‌ای که مبتلا بهتر هستش ممکنه پیش بیاد اینه که مرجع تقلید من از دنیا رفت و مرجع زنده‌ای رو انتخاب کردم، ولی به هر حال هر دو مرجع تقلید دفتر دارند و هستند افرادی که در اونجا امورات رو دارن اداره میکنن. من الان باید خمسم رو به کدوم بدم؟ به دفتر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته
و مرجع تقلید اولم هست،
بله، و یا به مرجع تقلیدی که الان در حال حاضر
به عنوان مرجع تقلید
زنده انتخاب کردم. حتی ممکن هست باقی مونده باشم به اون مرجع قبلی خودم. پاسخ این هستش که خمس به مرجع تقلید زنده تعلق میگیره و حتی اگر خواستم دفتر مرجع تقلیدی که از دنیا رفته بدم، باز با همون کسب اجازه‌ای که توضیح داده شد محقق میشه و اشکالی نداره.
در مورد موارد مصرف خمس آیا اولویتی هست؟ یعنی مثلا این مرجع تقلید اول اولویتشون ابن السبیله، بعد اولویتشون مثلا مراکز خیریه یا حوزه‌های علمی است، یا اینکه نه هیچ اولویتی در شمارش و در مواردی که می‌خوایم خمس رو حساب بکنیم و پرداخت بکنیم نیست؟
عموما این اولویت‌ها به اقتضاء نیازهای جامعه تعریف میشه. اینجور نیستش که بگیم در همه قرون و همه اعصار مثلا اولویت اول یتیمان باشن. پس بسته به این هستش که نیاز جامعه اسلامی در چه مسائلی هستش که خمس رو مرجع تقلید تشخیص میده در اون امورات مصرف بکنن.
من یه سوال دیگه از بیننده‌های عزیز میکنم. بپرسم. البته یه سوال غیر خمسی هم داریم، یه سوال بسیار عالی. یکی از بیننده‌های عزیزمون پشت خط هستن، اولویت با بینندگانی هست که تماس گرفتن. آقای علی از کرج، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
متشکرم، سلام.
من یه سوال داشتم در مورد خمس.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه زمین داشتم،
بله،
از بابت مهریه خانمم،
درسته،
دادم به عنوان مهریه دادم که خمس ندم به نیت،
درست،
اونو مهریه دادم، این بهش خمس تعلق میگیره یا نمیگیره؟
شما خودتون این زمین رو به همسرتون به عنوان مهریهش بهش دادین؟
باگه از خمس فرار کنم دیگه، منظورم بود.
درسته، بسیار عالی. سوالی ازشون نداری؟
این زمین از درآمدتون تهیه شده بوده یا ارثیه بوده و مثلا هدیه بوده؟ چجوری؟
نه، هدیه نبود، درآمد خودم بوده.
بله، بسیار خوب.
بسیار عالی. متشکرم از تماستون. پایگیرنده باشید و جوابتون رو دریافت کنید.
دست مادرکم، متشکرم.
خواهش میکنم. بفرمایید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت پرسشگر گرامی و عرضه میکنم خدمتشون که به طور کلی حالا خیلی صادقانه و شفاف سوال رو مطرح کردن و اتفاقا خوب هستش که این مسئله رو هم اینجا برای همه عرض بکنیم که اگر ما مالی داشته باشیم که خمس به اون تعلق گرفته و اون مال رو به خاطر اینکه حالا یعنی نزدیکه که خمس بهش تعلق بگیره، اگه تعلق گرفته باشه که باید خمسش رو بپردازیم، اما اگر نه، مثلا دو روز مونده به سال خمسیم و میدونم که خب الان استفاده نمی کنم و قاعدتا بمونه باید خمسش رو بدم دیگه، از باب اینکه خمس نپردازم یا به قول پرسشگر عزیزمون فراره از خمس باشه، این رو مثلا میبخشم. مخصوصا اصلا این استفتا رو داریم در مراجع، سوال شده که مثلا از بین مراجع استفتا اومده که مثلا زن و شوهری به خاطر اینکه فرار از خمس بکنن اموالشون به همدیگه میبخشن و طبق مراجعی که بخشش اموال و هدیه خمس نداره، پس آیا اینجا هم خمس از اونها ساقط است یا نه؟ میفرمن خیر، اگر به قصد فرار از خمس باشد، خمس همچنان پابرجاست و خمس به اون تعلق میگیره. پس اگر که از باب فرار از خمس بوده واقعا، حالا چه به عنوان هدیه پرداخته شده چه به عنوان مهریه و امثال اینها، خمس به اون مال تعلق میگیره.
حالا در ادامه سوالهایی که من از محضرتون پرسیدم که خمس به جهیزیه تعلق میگیره، خواستم این سوال هم بپرسم که به مهریه هم تعلق میگیره یا نه.
بله، اتفاقا اصل اولی این هستش که خمس به مهریه تعلق نمیگیره. یعنی این زمینی که حالا مثلا ایشون فرمودند یا هر مهریه به هر صورتی که باشه، مثلا سکه باشه، پول باشه، زمین باشه، خونه باشه یا هر چیز دیگه‌ای که باشه، مالیت داشته باشه و به عنوان مهریه به من خانم پرداخت میشه، خمس بهش تعلق نمیگیره. مگر اینکه متعلق خمس بوده باشه. مثلا همین سوالی که پرسیدن، مثلا چون از باب فرار از خمس اومدن بخشیدن، این از قبلش اصلا خمس بهش دیگه تعلق گرفته بوده دیگه. پس حالا هم که مهریه شدهش، اون مبلغ خمسش چی میشه؟ واجب میشه که باید پرداخت بشه. ولی اصل این هستش که خیر مالی که به عنوان مهریه هستش خمس ندارد.
بسیار عالی، متشکرم.
خواهش میکنم.
حضرت عالی، باز هم بریم و بازگردیم، نفسی تازه کنید و با ادامه برنامه احکام خانواده در خدمت شما بینندگان عزیز خواهیم بود.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوم ويستجير المجرم.
إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. إني دعوتك ما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم. ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم.
كان لا يرجوك إلا محسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم أعظم.
بسیار عالی، متشکرم از اینکه همچنان با برنامه احکام خانواده از شبکه جهانی ولایت ما را همراهی میکنید و بسیار سپاسگزاریم از این همدلی و همراهی صمیمانه شما بیننده های عزیز. ساعت 20:13 دقیقه است و همچنان بیننده های عزیز با ما تماس میگیرند و سوال های شرعی خودشون رو مطرح میکنند. سرکار خانم دانشی از بهبهان، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
عرض سلام خدمت مجری برنامه و خانم فرخنده، تشکر می‌کنم از برنامه خیلی خوبتون.
خواهش می‌کنم.
یه سوال داشتم. من قبلا چیز عضو قرارالحسنه ادارمون بودم. بعد حق الفهم هم که جمع شده بود 5 میلیون بود. بعد اینا مخمس بود. خمسشو داده بودم. ولی همون موقع رفتم قطعش کردم که دیگه جزء این قرارالحسنه اداره نشم، ولی اون موقع هم نیت کردم که اگر شد جای دیگه میخوام قرض اون هسته بذارن، این 5 تومن رو میذارم به عنوان پول خمس شده. بعد جای دیگه رفتم، اینی که تمام کردم رفتم جای دیگه یه قرض اون هسته باز کردم، گفتم باید 17 میلیون بذاری. 17 میلیون و 5 میلیونش خودش خمس بود، البته خرجش کردم. بعد بهم گفتم 17 میلیون بذار، 17 میلیون گذاشتم، هنوزم سال خمسی نرسیده. حالا من میگم آیا میشه، چون نیت کرده بودم قبلش این 5 تومنی که من مخمس بوده از این 17 تومن کم کنم سال خمسی که رسید، مثلا 12 تومن خمس بدم، یا که نباید همون 17 میلیون باشه؟
آخه میفرمایید 5 میلیونه رو خرج کردین الان از 17 میلیونه؟
بله ها، خرجش کردم، تو دستم نبود همون موقع، لازم
پس اصلا... الان از این 17 میلیون ما اون 5 میلیون مخمس رو نداریم، الان این 17 میلیون خمس نداده است، درسته؟
فقط ها، بله 17 میلیون رو گذاشتم، ولی اون 5 میلیون رو میگم ساعتی که قطعش کردم تو ادارمون این نیت رو کردم که اینو بزنم برا، ولی خب خرج شد.
نیت یه پول دیگر رو برای یه پول دیگه کرد. خان سوال ندارم ازشون. بسیار عالی.
حالا ببینم آیا این 17 میلیون خمس باید بدم یا اینکه نه اون 5 تومن ازش کم کنم. دست شما در نکنه.
خواهش میکنم. متشکرم از تماستون. شبتون خوش. خدا نگهدار. سرکار خانم افضلی از کرمان هم خدمت شما سلام عرض میکنم. شبتون بخیر. شما هم سوالتون رو بفرمایید. جناب آقای افضلی از کرمان، خدمت شما سلام عرض میکنم.
یه مریه خانم بدهکار بودم. قبلا کم بوده.
یه بار دیگه آقای افضلی میفرمایید سوالتون رو.
من یه مریه خانم قبلا زمان قدیم کم بوده.
بسیار.
اومدم گفته که آقا بعد رضایت هم حاضر کنین، چون 80 بچه خاطر بودم. بعدش گفتم خیلی خوب.
بفرمایید، من صدای شما رو میشنوم آقای افضلی.
خونه گفتم من رضایت هم گفتم یه خونه دادمش در عوض مریش، یعنی مریش رضایت حاصل بشه دینی بگردم اون نباشه.
خب
اون خونه رو هم خورده خورده ساختم، یعنی نبوده که یه مرتبه ساختمش. خوب. یه مرتبه ساختمش. آیا این خمس داره یا نداره؟
بسیار سوال ندارید ازشون.
ایشون الان مهریه خانومشون دادن.
الان این خونه مهریه خانوم هست؟ همین خونه‌ای که خرد خرد درست کردیم؟
بله این خود خود درست کردم، ولی الان دادم دینش از گردن ادا بشه.
خب الان توی خونه زندگی میکنید یا کلا دادینش به خانوم؟
نه الان که هنوز زندگی میکنم، ولی در حد دادم شده بود.
بسیار عالی، متشکرم آقای افضلی، به سوالتون جواب میدیم. خب بفرمایید صحبت سوال سرکار خانم دانشی از بهبهان رو که اون تکلیف اون 17 میلیون چی میشه خانم؟
بله، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت خانم دانشی عزیز و تشکر از تماسی که داشتید. همونطور که فرمودید درسته که 5 میلیون خمسش رو داده بودید، ولی اون 5 میلیون رو مصرف کردید و خرج شد و بعد دوباره 17 میلیون جدید اومدید گذاشتید در جایی به عنوان قرض الحسنه. پس نمیتونید این 5 تومن از این 17 تومن رو به جای اون 5 تومنی که خرج شده استفاده بکنیم و حساب بکنیم و بگیم خب پس الان خمس 12 میلیون رو بدم. نه، بلکه تمام اون 17 میلیونی که شما پس انداز کردید و از درآمدتون بوده و سال خمسی گشته و همچنان باقی مونده و حالا پس انداز یا قرض الحسنه به هر صورتی که هستش تا سر سال خمسی مونده، همه اون 17 میلیون خمس بهش تعلق میگیره. ممکن هست برای سایر بینندگان عزیز هم با سوالات مشابه این چنینی پیش بیاد. این قاعده کلی هست، اگر من پول خمس داده ای رو مصرف کردم، خرج شد، تمام شد، پس نمیتونم دیگه پول دیگه جدیدی رو به جای اون حساب بکنم تا بعد بگم که حالا میخواستم قصدم این بود، بنا رو بر این داشتم که این رو حساب کنم نگه دارم، ولی نشد مصرف کردم. خب همین که مصرف شد دیگه تمام شد و مال جدیدی حساب میشه و معامله جدیدی با اون در بحث خمس اتفاق میفته و باید دوباره خمس این 17 میلیون پرداخته بشه. در خصوص سوال برادر بزرگوارمون که باز عرض سلام داریم خدمتشون و تشکر از تماسی که داشتن، مهریه گفتیم خمس نداره و اگر این خونه ای رو که به نام همسرشون الان کردن به عنوان مهریه از اول متعلق خمس نبوده، یعنی در واقع حالا یا از درآمدشون بوده که نیاز داشتن نشستن توش استفاده میکردن، خونه ای نبوده که مثلا یه خونه کنار باشه یکی دارن استفاده میکنن این یکی هم به عنوان پسنداز و مثلا به عنوانی که حالا میخوام جمع بکنم به عنوان مهریه بدم، اینجوری نبوده، به طور کلی همین خونه بوده ساختن، حالا به قول خودشون مثلا خورد خوردم اومدن ساختن، ولی بناشون هم بر این هست که این رو به عنوان مهریه بدن، ولی خونه ای هم هست که همین نیاز دارن، دارن الان سکونت هم دارن استفاده میکنن و بعدن هم یا همین الان به عنوان مهریه همسر پرداختن، خب در این صورت متعلق خمس نیستش، مگر اینکه اون پولی که اومدن باهاش این رو ساختن، اون پولی که با اون پول این خونه رو ساختن، اون پولا خمس بهش تعلق گرفته باشه، و الا اگه اون پولا خمس بهش تعلق نگرفته باشه و بین سال خمسی هر چی درآمد داشتن دادن خونه رو تکمیل کردن، در این صورت با این توضیحاتی که دادن و بعدن هم میخوان به عنوان مهریه همسر بپردازن یا الان پرداختن، خمس تعلق نمیگیره.
بعدن به این سوال من پاسخ بدین چون بیننده های عزیز پشت خط هستن. حالا اصلا همچین خونه ای رو میشه به عنوان مهریه داد یا نه؟ آخه دارن توش زندگی میکنن.
بله،
اگر اندل داره. مطالبه باشه نه. اگر همین الان دلش بخواد این خونه رو بفروشه
وقتی که دیگه به عنوان مهریه دادن مشکلی نداره دیگه، مال همسر هستش دیگه.
بسیار بله. خیلی خب، پس پاسخ دادیم. جناب آقای سوری از کرج خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، در خدمتون هستیم، سوالتون رو بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلام، متشکرم.
خانم من سر سالی که حساب میکردم پاییز بوده، مهر ما بوده.
بله.
بعد الان که میخوام حساب کنم، من یه خونه داشتم، دارم، یعنی دادمش اجاره.
درسته.
اجارش رو 60 تومن پول پیش گرفتم، بعد 1 تومنم به اصطلاح کرایه میگیرم. بعد این پوله رو یه مقدارش خرج کردم و برج 6 باید 60 تومن بدم. حالا گفتم که برنامه چجوری میشه که من این 60 تومنه قرض دارم، قرض میشه یا باید
برنامه، یعنی اون سر سال که میخواییم پول رو بدین، میخوام ببینید از این 60 تومن خمس تعلق میگیره به این 60 تومن یا نه، درسته؟
بعد این 60 تومنه دادم ماشین گرفتم و الان با ماشین کار میکنم.
بسیار خوب.
بعد گفتم که این بهش خمس تعلق میگیره یا نه.
سوال دادشون متشکرم جناب آقای سوری، به سوالتون جواب بدید. متشکرم، خدا نگهدارتون. و جناب آقای غلامرضا از ملایر هم خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون خوش، بفرمایید، در خدمتون هستیم، سوال شرعیتون رو میشنویم. آقای غلامرضا
سلام علیکم.
سلام علیکم، در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم. متشکرم، سلامت باشین، زنده باشین.
حال ما سال خمسی داشتیم، بعد خمسمون هم میدادیم.
بله.
از خدمت میشه بعد الان 3 میلیارد به شهرداری به دکارن.
بسیار خوب.
بعد این تکلیف ما چجور میشه اگه ما خمسون ندیم؟ مدیوسی نداریم هم که بدیم.
اون 3 میلیارد رو ندارین بدین یا خمس رو ندارین بدین؟
همون 3 میلیارد رو ندارین بدین.
بسیار خوب، سوال دارید ازشون. متشکرم.
یه نکایی هم مال خانمم میده.
بله.
ارزون فروختمش.
خب
بعد الان باید چه کار کنیم؟ خانمم میگه طبق روز باید چیه معبدی
مهریه. بسیار عالی، ما سوال شما رو جواب میدیم آقای غلامرضا، شبتون بخیر، بفهمید خواهم، در خدمتون هستیم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت بزرگوارانی که تماس گرفتن و تشکر. در خصوص سوال اولی که جناب آقا فرمودند ظاهرن یک منزلی رو دارند و اجارهی دادند و پول پیشی گرفتند و حالا اون پول پیش رو هم دادن مثلا برای ماشین یا مواردی که نیاز داشتن استفاده کردن. به طور کلی اگر اون خونهی که دوم دارن، یعنی یه خونهی هست الان من دارم زندگی میکنم و یه خونه دیگهی هستش که به اصطلاح اونجا دیگه نیاز ندارم که بخوام زندگی بکنم دیگه، این مازاده بر مال من هستش، این خونه‌ای که مازاد بر مال من هستش، اگر از درآمدم تهیه شده باشه، خمس بهش تعلق میگیره. حالا اگر الان ندارم بدم، با اجازه دفتر مرجع تقلیدم هر زمانی که فروختم و تونستم خمس اون رو میپردازم. این در اصل خونه. اما در مورد این که من میام هر سال بالاخره این خونه رو چیکار میکنم؟ اجاره میدم دیگه و رهن میدم، اجاره میدم، یه مالی از اون به دستم میرسه. پولی که از رهن پیش من هست، من صاحب خانه، خمس بهش تعلق نمیگیره، چون همینطور که خودشون هم اشاره کردن این در واقع مال من نیست، قرض دیگه.
بله.
به اصطلاح من باید مثلا ایشون فهمدن شهریور نمیدونم یک سال دیگه این پول رو برگردونم. پس اون 60 میلیون خمس نداره. اما اگه من اومدم با این 60 میلیون چیکار کردم؟ کار کردم و سودی به دست آوردم، درآمدی حاصل شد. یا نه اصلا به غیر از اون 60 میلیون ایشون گفتن که 1 میلیون ماهانه مثلا من دارم اجاره میگیرم. این اجاره ها رو گرفتم، اگر مصرف کردم و چیزی تا سر سال خمسیم نموند، حالا چه اجاره باشه چه اون سودی که از اون پول ثابت رهن به دستم میاد، مصرف کردم و تا سر سال خمسی چیزی برای من نماندش، که خب بازم خمس نداره. اما اگر نه پسنداز شد، مثلا این اجاره های 1 میلیون تومانی که گرفتم تا سر سال خمسی من باقی موندش، سال خمسی من 3 ماه بعد از اینه که من اجاره ها رو گرفتم، یعنی امروز که اجاره دادم 3 ماه بعد سال خمسی میرسه و تو این 3 ماه 3 میلیون گرفتم و اینا مصرف نشده، باقی مونده. همون 3 میلیون که باقی مونده خمس بهش تعلق میگیره.
آخه گفتن با این پول ماشین خریدن، خب دارن با این ماشین کار میکنن دیگه، این درآمد این خمس نداره.
عرض کردم اولا 2 تا بحث اینجا، یکی بحث خمس سرمایه است،
درسته،
که حالا الان نمیخوایم مطرح بکنیم، بعدا انشاءالله مفصل در موردش صحبت میکنیم. بله، خمس سرمایه اصلا به طور کلی مشهور مراجع میفهمن سرمایه خمس داره. حالا این ماشینه چجوری باشه با فرق میکنه. مثلا ماشینی هست که فقط داره باش درآمد به دست میاره، مثل تاکسی، یا اینکه نه یه ماشینی هستش که مثلا من برای خانواده دارم استفاده میکنم، حالا هر از گاهی هم یه مسافربری مثلا اینجوری دارم، باز فرق میکنه. لذا به اون قسمت اصلا نپرداختیم. بحثمون در این قسمتی بود که ایشون فرمودن ما این 60 تومن رو گرفتیم، این 60 تومن خمس داره یا نه؟ نه، چون که این در واقع قرض هستش و مال من نیستش. اما اگر درآمدی از اون به دست آوردم، مثلا همین که رفتم دادم ماشینی خریدم، حالا به فرض اینکه این ماشین هم ماشین استفاده شخصیه، نه فقط برای این که مثلا تاکسی باشه، مسافربری باشه و امثال اینها، و از اون یک کسب درآمدی دارم میکنم، مثلا اینکه سرویس مدرسه هم شدم مثلا، و خب یه درآمد ثابتی به دست میارم و این پولش باقی بمونه. البته اگه همونم مصرف بشه باز خمس نداره، اما اگر تا سال خمسی باقی بمونه اون خمس بهش تعلق میگیره. در خصوص سوال دوم هم که پرسشگر عزیزمون پرسیدن، مبنی بر اینکه فردی هست بدهکاره و به هر حال درآمدی هم داره و باید هر کسی که درآمد داره سال خمسی داشته باشه، ولو درآمد خیلی کم و حتی اگر بدهکار باشه. اینجا دو تا مسئله رو اشاره کنم بد نیست. یکی بحث این هستش که خیلی تصور میکنن که مثلا اگر مالیات بدن دیگه خمس لازم نیست بدن، یا مثلا من الان قرار هستش که عوارضی به شهرداری بدم، نمیدونم امثال این مواردی که حالا به طرق مختلفی دستگاه‌های حاکمیتی و حکومتی ممکن هستش که مالی رو از انسان بگیرن، اینها هیچ کدوم جای خمس رو نمیگیره و خمس یک مسئله و حق شرعی هستش که باید سر جای خودش پرداخت بشه. اگر هر کسی، هر فردی بدهکاری هم داشته باشه، تا سر سال خمسی بدهکاری هاشو داد، بنده خدا هرچی در آوردش به اون مقدار بدهی که در واقع میتونست پرداخت، خب چیزی نمونده که بخواد سر سال خمسی خمس بده. اما اگر نه، ندادم، مثلا فرض بگیرید که 3 میلیارد بدهکار هستم، اما از اون طرف هم یه مقداری پسنداز دارم، حتی اگه این پسندازم به قصد اینه که اونو بپردازم، به قصد اینم هستش که بدهیم رو بدم، ولی به هر حال تا سر سال خمسی ندادم و مونده، در اون صورت خمس بهش تعلق
به اون
میره.
خمس تعلق.
بله. پس بنابراین چه بهتر که اگر کسی بدهی داره همون مبلغی که در میاره به بدهیش بده و اگه بخواد نگه داره جمع بکنه تا بعدم بپردازه، خب اون پول خمس تعلق میگیره در صورتی که سال خمسی به اون برسه.
بسیار عالی.
البته این نکته رو هم عرض بکنم از باب اینکه بینندگان عزیز دلگرم و دلقرص باشن مبنی بر اینکه به هر حال اگر هم ندارن، یکی از راهکارهای شرعی که در باب خمس مطرح هستش همین کسب اجازه از دفتر مرجع تقلید هستش و اصطلاحا دستگردان هست. یعنی ما میگیم که خمس به دفتر مرجع بدهکار هستم ولی الان شرایط پرداختن رو ندارم و از اونها کسب اجازه میکنم تا بعداً در شرایطی که وضعیت مالی بهتری پیدا کردم بتونم اونها رو بپردازم و همین باعث میشه که مال من در واقع پاک بشه.
بسیار عالی. همونطور که پیش بینی میکردیم سوالهای خمسی خیلی زیاده و من تعداد زیادی از پیام ها رو میبینم که در مورد خمس سوال کردن. متاسفانه وقت برنامه ما تمام شده. ان شاء الله به شرط حیات و زنده بودن در خدمت شما هستیم و در خدمت بیننده ها ان شاء الله که شرمنده‌شون نشیم و بتونیم به سوالاتشون بپردازیم. خیلی ممنونم بازم از بیان خوبتون و اینکه زحمت کشیدین و سوال‌ها رو با صبوری جواب دادین. از همراهی همه شما بیننده های عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. میدونم در این شب‌های بلند حتما به دعا مشغول میشید و ذکر بر لبتون جاری هست. برای بنده سرکار خانم فرخنده و همه همکارانم در شبکه جهانی ولایت هم یک دعای کوچیک بکنید. آمینش با همه ماها. متشکرم. شبتون خوش. خدا نگهدار. اللهم صل على